کرونایی باشید. وضعیت کرونایی. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. طاعات و عبادات و نماز روزه هاتون مقبول حضرت حق انشاءالله. با یک برنامه دیگه وضعیت کرونایی همراه شما هستیم تا ساعت 9 تا نگاهی داشته باشیم به جدیدترین اخبار و آمار کرونا در کشور. امیدوارم فرصت داشته باشید و تا پایان روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه وضعیت کرونایی بمونید. اما یک سوال پیامکی از خدمت شما شنوندگان محترم میپرسیم. امروز به ما بگید توصیه‌تون به افرادی که دوز سوم واکسن نزدن چیه؟ میتونید تماس بگیرید 220-485-220-58-800 و یا پیامک بفرستید به 30558. توصیه شما به افرادی که دوز سوم واکسن نزدن چیه؟ مهمان محترمی داریم از طریق تلفن همراه برنامه وضعیت کرونایی رادیو فرهنگ هستن، جناب آقای دکتر مسعود یونسیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر یونسیان، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. من اصلاح میکنم، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. ممنون و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید آقای دکتر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای همتی و خدمت شنوندگان محترم رادیو در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر یونسیان، در مورد روند شیوع کرونا بفرمایید، روند صعودی داشتیم یا نزولی؟
خوشبختانه اگر در سطح بین‌المللی بخوایم نگاه بکنیم به آمارها، الان 4 هفته متوالی هست که در تمام مناطق در واقع تقسیم بندی‌های سازمان جهانی بهداشت هم تعداد موارد هم در هفته اخیر تعداد مرگ رو به کاهش بوده.
خدا رو شکر.
همین روند رو هم در کشور خودمون ما شاهد بودیم. یه نکته وجود داره که بعد از تعطیلات نوروز تعداد مراجعات سرپایی که در واقع در آمارهای ارسالی به سازمان جهانی بهداشت نمیاد افزایشی داشتن و معنا و مفهومش اینه که اگرچه شرایطمون خوبه ولی هر گونه در واقع عدول از راهنماهای بهداشتی و هر گونه سست کردن مراقبت‌های پیشگیرانه میتونه منجر به یک برگشت وضعیت بیماری و افزایش موارد باشه.
بله.
این افزایش هنوز خودش رو در تعداد بستری‌ها نشون نداده ولی خب انتظار میره که در هفته آینده افزایش مختصر تا متوسطی در تعداد بستری‌ها داشته باشیم و با کمال تأسف بعد از دو هفته دیگه، یعنی دو تا چهار هفته بعد، تعداد مرگ‌های ما هم بازی مقدار افزایش پیدا میکنه. اگرچه هنوز نمیتونیم بگیم وارد یه موج شدیم، هنوز بالاخره شرایط حدی نگران کننده نیست که نیاز به تعدیلی شهرها و این حرفها باشه. اوضاع فعلا اوضاع نسبتا خوبی است. امیدوارم که خلاصه با اقداماتی که هم مسئولین و هم مردم انجام میدن اوضاع رو بتونیم در همین شرایط نگه داریم و شاهد موج دیگه حداقل در این آینده نزدیک نباشیم.
امیدوارم. پس با توجه به صحبتاتون و با توجه به سفرهای نوروزی و بازگشایی مدارس، احتمال شیوع کرونا در اردیبهشت به چه صورت هست؟ یعنی یک روندی رو شما میبینید سعودی؟
ببینید، روندی که به اصطلاح منجر به یک موج بشه نه، ولی در واقع ما در یک کفی داریم حرکت میکنیم. الان در یک کف خیلی پایینی حرکت میکنیم. احتمال داره که در اردیبهشت این کفمون بالاتر قرار بگیره.
متوجه.
اما هنوز شواهدی داره برای اینکه در واقع افزایش پیشرونده داشته باشیم و در واقع بریم به سمت بالا و قله نیست، ولی به هر حال اینکه روزی 20 تا 30 مرگ ما تبدیل بشه به روزی 70 تا 80 مرگ اصلا مطلوب نیست و طبیعتاً جان هر کدوم از هموطنان ما برای ما ارزشمنده.
بله آقای دکتر، حتی با وجود این سویه جدید که حالا ترکیب چند تا سویه از همون دل اومیکرون اومده بیرون، شما این احتمال رو نمیدید؟
نه، خوشبختانه ببینید در حال حاضر سویه هنوز اومیکرون هست.
بله.
و باز به شکل پیشروندهی داره غالب میشه در دنیا. الان بر اساس آمارهای یک هفته اخیر بیش از 99.5% کل سویه هایی که در دنیا در گردش بوده اومیکرونه. این ترکیب هایی که میگن که اسمای XE, XD, XF میگذارن که حاصل در واقع امتزاج زیرگونه ها هست، هنوز اسم جدیدی با اون حروف یونانی نداره، بنابراین در حال حاضر برای ما نگران کننده نیست. دلیل عمدهش اینه که اگر میخواست نگران کننده باشه، طی این چند هفتهی که از ظهورشون گذشته اینا میبایست که افزایش پیدا میکردن و جای گونه قبلی رو میگرفتن. همین که نتونستن جای گونه قبلی رو بگیرن و هنوز اومیکرون و غالبا اون زیرگونه BA2 در دنیا و همینطور در کشور ما غالبه، نشون میده که شرایط فعلا شرایط مناسبی هست و جای نگرانی نیست.
بله، من از این جهت هم خدمتتون این سوال رو مطرح کردم. متاسفانه در فضای مجازی حالا شرایط التهابی رو ایجاد میکنن بعضی ها، اما ما سعی میکنیم که در برنامه اخبار و اطلاعات درست و علمی رو از زبان کارشناسانمون بشنویم. دکتر یونسیان، با توجه به اینکه حضرت عالی دبیر کمیته علمی هم هستید، برنامه‌ریزی برای تزریق دوز چهارم کرونا به چه صورت هست؟
در سطح دنیا هنوز در واقع اتفاق نظری برای اینکه دوز چهارم تزریق بشه به همه افراد وجود نداره. تنها چیزی که اتفاق نظر در دنیا وجود داره فعلا این هست که افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی هستن که انتظار میره که به حتی سه نوبت واکسن هم پاسخ ندن واکسن تزریق بشه. یه سری کشورها البته توصیه دوز چهارم به شکل عمومی و همگانی رو کردن، ولی در سطح کمیته علمی هنوز این مسئله در واقع مورد بحث قرار نگرفته. بنابراین آنچه که در کمیته علمی و اساتید مختلف رشته‌های مختلف بهش پایبند هستن اینه که افراد دو دوزشون رو تکمیل بکنن، اونایی که تکمیل نکردن، اونایی که دو دوز رو تکمیل کردن به زمانی که نوبتشون رسیده حتما دوز سومشون رو بزنن. سه دوز برای ما بسیار حیاتی هست و نشون داده شده که دوز سوم میتونه در واقع یک خاطره ایمنی خیلی زیادی رو ایجاد بکنه. در مورد دوز چهارم به نظر میرسه که ما کماکان باید منتظر مطالعات بیشتر باشیم. اگر گونه جدیدی وارد در واقع دنیا بشه و از اونجا وارد کشور بشه، خب این میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده. ولی همونطور که عرض کردم، شواهد علمی دنیا فعلا دال بر اینه که سه دوز رو اگر جمعیت به اصطلاح بزنن خب بسیار مطلوب خواهد بود. من با اجازهتون نکته قبلی شما رو هم میخوام تکمیل بکنم که من معاون کارشناس بهداشتی وظیفه خودم میدونم که هر جایی که نگرانی وجود داره این رو عرض بکنم. کما اینکه در مثلا بهمن ماه خب ما اعلام کردیم که بازگشایی مدارس و دانشگاه ها به صلاح نیست و علارغم این مسئله بازگشایی شد و خب اون موج رو دیدیم. و الان که در واقع دلیلی نمی‌بینیم برای اینکه التهاب و در واقع هیجان بیخودی در جامعه ایجاد بکنیم، وظیفه داریم که اینو هم بگیم. ممکنه بعضی رسانه‌ها به خصوص در فضای مجازی یا حتی رسانه‌های رسمی با توجه به اینکه می‌خوان جذابیت برای اخبارشون ایجاد بکنن، موضوعاتی رو یه مقدار بزرگنمایی بکنن و باید حواسمون باشه که با در واقع عواطف و احساسات جامعه نباید ما بازی بکنیم. اگر هشداری بدیم که این هشدار ضرورتی نداشته باشه، ممکنه مصداق اون چوپان دروغو رو پیدا بکنیم و زمانی که واقعا لازم هشدار بدیم، اون وقت مردم دیگه حساسیت خودشون از دست خواهند داد. لذا من باز تاکید میکنم ضمن اینکه اقدامات بهداشتی که داریم، اهم از تهویه، رعایت تهویه فاصله فیزیکی، ماسک، نمیدونم عدم تماس‌های غیر ضروری که میتونیم نداشته باشیم، همه اینها رو حفظ میکنیم، اما دلیلی برای التهاب و هیجان و نگرانی بیش از حد وجود نداره.
کاملا درسته. برای همین آقای دکتر، حالا من جز به جز دارم میپرسم که شبهه‌ای باقی نمونه، با توجه به مرور زمان سطح ایمنی کاهش پیدا میکنه کسایی که به عنوان مثال سه دوز واکسن دریافت کردن؟
ببینید چون موضوع جدیدی هست، ما در واقع نمیتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم و از زمان تزریق دوز سوم در دنیا هنوز اینقدر زمان زیادی نگذشته که بتونیم روند کاهشش رو ببینیم. ولی مطالعاتی که تا حالا انجام شده نشون داده که بعد از دوز دوم خب ما کاهش سطح آنتیبادی ها رو داشتیم، اما کاهش سطح اون آنتیبادی ها یا پادتن ها الزاما به معنی کاهش سطح ایمنی نیست، به خاطر اینکه ما علاوه بر این پادتن ها ایمنی سلولی هم داریم و نکته بعدی این که با یک به اصطلاح ورود ویروس ممکنه که اون ایمنی که قبلا یه مقدار کاهش پیدا کرده بود دوباره فعال بشه. در خصوص دوز سوم، مشاهداتی که تا حالا در دنیا وجود داره نشون داده که ایمنی پایدارتری نسبت به دوز دوم ایجاد میکنه. این اگر سطح پادتنها بعد از دوز دوم در عرض مثلا مدت 6 ماه به اندازه درصد مشخصی کاهش داشته، بعد از 6 ماه از دوز سوم مقدار این کاهش خیلی کمتر بوده. اما که در چه زمانی ممکنه که کاهش این سطح انقدر زیاد باشه که در واقع ما نیازمند به واکسن جدید باشیم، هنوز منتظر زمان هستیم. نکته بعدی این هست که تزریق واکسن تابعی از فعالیت ویروس در دنیا هم هست. اگر مثلا ویروس مجددا در کشورها شعله ور بشه، ممکنه تصمیم به در واقع توصیه زود هنگام دوز چهارم باشه. اما در شرایطی که همه سایر نقاط دنیا در شرایط آرامی به سر ببرن، خب دلیلی بر این که در کشور ما بخواد کانونی شعله ور بشه وجود نداره و ممکنه که تصمیم گیری برای دوز چهارم به تأخیر بیفته. فعلا وزارت بهداشت در واقع پیش بینی رو کردند که اون پیش بینی به نظر میرسه که در طول زمان ممکنه که بالاخره با دستیابی به اطلاعات جدیدتر مورد بازنگری واقع بشه و هر زمانی که به دستورالعمل تبدیل شد و در کمیته علمی هم طبیعتاً بست و در واقع تایید شد، اون موقع میشه با اطمینان بیشتری راجع به زمان و ضرورت دوز چهارم صحبت کرد.
بله، پس آقای دکتر با توجه به اینکه دوز سوم ایمنی رو افزایش میده و افزایش سطح ایمنی داره، حالا طبق آمارها کسایی هستن که دوره سه نوبت واکسن خودشون رو کامل نکردن، آیا محدودیت هایی برای این افراد در نظر گرفته میشه در سطح جامعه؟
ببینید اون محدودیت هوشمند کرونا که قبل از اید راجبش صحبت شده بود، طبیعتا همین موضوع رو مد نظر قرار داده، ولی از اونجایی که ما گزارشی رو هنوز از اجرای آزمایشی و همینطور اجرای در واقع کلی این در کمیته علمی دریافت نکرده بودیم، درخواست کردیم در اولین جلسه یه گزارشی بدن از اینکه محدودیت هوشمند چگونه بوده، اگر موانعی وجود داشته راجبه برطرف کردن موانعش صحبت بشه. و یکی از منطقی ترین کارها اینه که به جای اینکه ما همه مردم جامعه رو محدود بکنیم و محروم بکنیم از دریافت یک سری خدمات، افرادی رو محروم بکنیم که در واقع هم سلامت خودشون و هم سلامت دیگران رو به مخاطره میندازن و انتظار میره که حداقل برای دو دوز واکسن ما این محدودیت ها رو داشته باشیم، چون دو دوز واکسن دیگه یکی از ملزومات ما هست و آمارها نشون داده که متاسفانه از جمعیت حدود 67 میلیون نفری 67-8 میلیون نفری که دوز اول رو زدن، 5-6 میلیون نفر هنوز علی‌رغم اینکه نوبتشون رسیده نسبت به تزریق دوز دوم هم تعلل کردن و این افراد هم خودشون در معرض خطر هستن و هم مهمتر از این مسئله سلامت جامعه رو به مخاطره میندازن. و یکی از منطقی ترین کارها به نظر میرسه که محدود کردن افرادی هست که به قواعد و سلامت جامعه احترام نمیگذارن.
بله، چه توصیه‌ای دارید به این افراد، افرادی که حالا طبق آمار همونطور که خودتون هم فرمودید و اشاره داشتید هستن، بعضی که هنوز حتی دوز اولو دریافت نکردن یا دوز دوم رو دریافت نکردن یا اصلا هر دو دوز رو دریافت کردن دوز سوم رو هنوز نرفتن مراجعه بکنن برای دریافت؟
مهمترین توصیه من اینه که تابع علم باشن، تابع دستورالعمل‌هایی باشن که مبنای علمی داره. فریب افرادی که منفعتی دارن در این که بیماری ادامه پیدا بکنه، منفعتی دارن در این که در واقع با شبهه ایجاد کردن بر مبنای به اصطلاح مستندات غیر علمی میخوان در جامعه مشکل ایجاد بکنن و پوشش واکسن رو کاهش بدن نخورن. افراد بسیار معدودی هستن که از این مسئله نفع میبرن و اونها دارن این تبلیغات رو میکنن و افراد زیادی متاسفانه بدون اینکه بدونن دارن چه به سر خودشون و جامعه میارن دارن کورکورانه اینها رو دنبال میکنن. نمیدونم فریب قرن، واکسن علم میکنه، واکسن باعث مرگ میشه، واکسن باعث عقیمی میشه. هیچ کدوم از اینها شواهدی برش وجود نداره و اساسا خوب اون در واقع اینها کاذب هستن، کذب هستن. و البته خوب این وظیفه رسانه ها هست که اطلاعات درست رو منتقل بکنن و قبل از اون وظیفه وزارت بهداشت هست که پیام قابل انتقال به زبان ساده رو برای مردم با شواهدی که همه مردم بتونن درک بکنن منتقل بکنن و منتشر بکنن. واکسن زدن مزیتی که داره اینه که به جای اینکه من هر روز مراقب تمام رفتارهای خودم باشم، اگر واکسن زده باشم حتی اگر در یک شرایطی هم نتونم اون مراقبت‌ها رو رعایت بکنم، میدونم که یک سد انتهایی نشسته که اگرچه تنها سد نیست ولی یکی از مهمترین سدها هست که میتونه سلامت من و طبیعتا سلامت جامعه رو در واقع حفظ بکنه. ممکنه من تصور بکنم که خب حالا من که جوان هستم و بیماری جدی و شدیدی نمیگیرم، اما من جوان حتما با یک سالمندی به عنوان پدر یا پدر بزرگ، مادر بزرگ در تماس هستم و سلامت اونها که به مخاطره بیفته در نهایت آسیبش خود من هم خواهم دید.
کاملا درسته. ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر یونسیان، از اینکه آگاهی و روشنگری رو در برنامه ما در موردش صحبت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم. برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی سلامت دارم. خدا
روز خوش، خدا نگهدارتون. دکتر مسعود یونسیان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در وضعیت کرونایی همراه ما بودن.
پاس واکسن دیجیتال، ابتدا به نشانی salamat.gov.ir مراجعه کنید، سپس دکمه ثبت نام کارت واکسن فارسی یا انگلیسی را فشار دهید. کارت واکسن فارسی برای همه مردم و انگلیسی مخصوص افرادی است که در آینده نزدیک قصد سفر به خارج از کشور را دارند. سپس با وارد کردن کد ملی، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه و کد امنیتی روی گزینه دریافت کد تایید کلیک کنید. بلافاصله یک کد تایید 6 رقمی به تلفن همراه شما پیامک می شود. بعد از وارد کردن کد تایید پیامک شده، آدرس اینترنتی کارت واکسن به تلفن همراه شما ارسال می شود که با کلیک روی آن می توانید کارت دیجیتال خود را دریافت کنید. توجه داشته باشید که شماره تلفن افراد بالای 18 سال باید به نام فرد ثبت نام کننده باشد. اگر شماره به نام شما نیست، می توانید از همان شماره ای که موقع تزریق واکسن اعلام کرده اید استفاده کنید. افراد زیر 18 سال می توانند از هر شماره ای برای دریافت کارت دیجیتال واکسن استفاده کنند. با فشردن روی دکمه دریافت فایل PDF می توانید تصویر کارت خود را ذخیره یا در صورت نیاز چاپ کنید و همراه خود داشته باشید. اگر در اطلاعات کارت واکسن مثل تاریخ تزریق یا نوع واکسن اشکالی مشاهده کردید یا یک نوبت برای شما ثبت نشده بود، می توانید از فرم گزارش خطا که در سامانه salamat.gov.ir قرار دارد استفاده کنید. برای این کار ابتدا از کارت مقوایی که موقع تزریق واکسن در یافت کرده اید با گوشی خود عکس بگیرید و سپس فرم گزارش خطا را تکمیل و تصویر کارت مقوایی را بارگذاری کنید.
8:50 دقیقه از صبحتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. از شما پرسیدیم توصیه‌تون به افرادی که دوز سوم واکسن کرونا رو نزدن چیه؟ 30558. اما مهمان محترم بعدیمون که از طریق تلفن همراه ما هستن، جناب آقای دکتر خشایار روشنضمیر، مسئول فنی مطالعه بالینی واکسن کرونا اسپایکوژن. آقای دکتر روشنضمیر، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه وضعیت کرونا.
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های عزیز، صبح همگی بخیر.
ممنون و سپاسگزارم. در خصوص واکسن اسپایکوژن برای ما و شنونده هامون توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. واکسن اسپایکوژن محصول مشترک ایران و استرالیا است که تکنولوژیش در استرالیا در واقع توسعه پیدا کرد و مراحل پیش بالینی و فاز یک بالینیش که در واقع بررسی ایمنی واکسن بود در استرالیا رو داوطلبین استرالیایی انجام شد و بعد از تایید ایمنی و بی خطر بودنش در واقع انتقال تکنولوژی به شرکت سیناژن صورت گرفت. در شرکت سیناژن نه تنها تکنولوژی انتقال پیدا کرد بلکه صنعتی شد و وارد اشل بزرگ تولید شد. فاز دو و سه مطالعه بالینی با شرکت در واقع هموطنانمون به عنوان داوطلبین انجام شد در ایران و با موفقیت هم سپری شد. فاز سه در بحبوحه در واقع پاندمی واریانت دلتا انجام شد و موفقیت آمیز بود. ایمنی و اثر بخشی واکسن اثبات شد. مجوز دو دوز اولیه واکسن که در واقع دوزهای استاندارد واکسن هستن صادر شد و واکسن اسپایکوژن در واقع لیست واکسن های در دسترس برای تزریق دوزهای استاندارد واکسن قرار گرفت.
بله.
بعد از این مرحله در واقع چون واریانت های جدید وارد شدن و پیک های جدید ما شاید پیک های جدید کرونا بودیم، بحث دوز یادآور یا بوستر مطرح شد که در واقع مطالعه دیگری صورت گرفت. در این باب روی حدود 400 نفر، تو این 400 نفر که افراد 18 تا 90 ساله بودن، نه تنها دوباره ایمنی و بی خطر بودن واکسن به اثبات رسید، بلکه نشون داده شد که واکسن اسپایکوژن میتونه واکسن انتخاب خیلی خوبی واسه به عنوان دوز یاداوره در واقع همه واکسن های دیگه که موجود در کشور هستن، چه واکسن هایی که بر اساس وکتور ویروسی هستن مثل استرازنیکا، چه واکسن هایی که بر اساس ویروس در واقع غیر فعال شده هستن مثل سینوفارم که بیشتر هموطنانمون روی در واقع دو دوز اول واکسنشون رو سینوفارم زده بودن.
بله.
و چه واکسن های مثل خود اسپایکوژن که بر اساس تکنولوژی پروتئین نوترکیب هستن میتونه انتخاب و بوستر خوبی برای فعالسازی دوباره سیستم ایمنی و افزایش سطح آنتیبادی های در واقع غیر فعال کننده ویروس کرونا عمل بکنه. نکته جالبش هم این که در واقع ما افزایش سطح 25 برابری آنتیبادی ها رو دیدیم، به خصوص روی اون دسته از داوطلبینی که دو دوز اول خودشون رو واکسن در واقع ویروس غیر فعال شده زده بودن مثل سینوفارم که اکثریت تقریبا مردم کشورمون رو شامل میشن این دسته، به خاطر اینکه خب بیشتر مردم کشور ما دو دوز اولشون رو واکسن غیر فعال شده زدن.
بله.
ما اخیراً مطالعه دیگری رو اجرا کردیم و نتایجش رو همین چند روز گذشته با سازمان غذا و دارو در میون گذاشتیم و مورد تایید قرار گرفتیم. مطالعه واکسن روی گروه های سنی 5 تا 12 سال و 12 تا 18 سال بود که نتایج خیلی خوب بود، هم از لحاظ بی خطری و در واقع عدم بروز عوارض غیر منتظره و هم از لحاظ افزایش تیتر یا سطح آنتیبادی غیر فعال کننده ویروس کرونا.
بله بسیار خب. فقط من پرسش آخر رو پرسم چون توضیحاتتون کامل و جامع بود، آماری که شما در دست دارید استقبال مردم به چه صورتی بوده تا به الان؟
استقبال مردم خوب بوده از واکسیناسیون به طور کل و همچنین در واقع تزریق واکسن اسپایکوژن. بالای 5 میلیون دوز واکسن اسپایکوژن تا الان تزریق شده طبق تخمینی که ما داریم، منتها بحثی نستش که کلا سرعت واکسیناسیون در مورد دوز سوم خیلی پایین اومد.
بله.
بیشتر مردممون خیلی خوب استقبال کردن از دو دوز اول استاندارد واکسن، منتها سرعت واکسیناسیون وقتی رسید به در واقع تزریق دوز سوم که دوز بوستر یا یادآور باشه، سرعت واکسیناسیون خیلی پایین اومد و استقبال کم شد متاسفانه. من اینجا میخواستم در واقع هم دوباره بر لزوم تزریق دوز یادآور برای مبارزه با پیک های جدیدی که ممکنه رخ بده و پاندمی های جدیدی که ممکنه دوباره از واریانت های جدیدی بیاد تاکید کنم، و هم اینکه در واقع بگم که حتی در گروه سنی اطفال هم واکسنی به خصوص مثل واکسن اسپایکوژن که همین الان صحبتشو کردم، بله، با پلتفرم در واقع پروتئین نو ترکیب، واکسن بسیار ایمن و انتخاب خیلی خوبیه برای گروه سنی اطفال از 5 تا 18 سال.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم،
روز خوش و خدا نگهدار.
خدا.
دکتر خشایار روشنزمیر، مسئول فنی مطالعه بالینی واکسن کرونا اسپایکوژن، اینجا در بررسی وضعیت کرونایی همراه ما بودند. امروز از شما پرسیدیم توصیه‌تون به افرادی که دوز سوم واکسن نزدن چیه؟ محمد حسینی از همدان همراه ما هست. به نظر خودشون چنین افرادی که دوز سوم واکسن نمیزنن هنر کردن. 0917-26-45 گفتن تأکید میکنیم که حتما واکسن بزنن. شنونده بعدیمون هم گفتن که باید به فکر بقیه مردم و سلامتی کل جامعه باشن. به پایان برنامه امروز رسیدیم. در این شبها و در این روزهای پیش رو دست به دعا میشیم، همینک هم دست به دعا میشیم. فراموش نکنید بیماران رو از دعای خیرتون.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.